با نام او و با سلام دانشمند حافظ پژوه آقای دکتر تفضلی از اصفهان و دیگر دوستان ما از تهران درباره مصرع نخست از بیت مطلع مرا چشمیست خونفشان ز دست آن کمان ابرو. مرقوم فرمودن که ز چشم آن کمان ابرو. این ربط چهار اشکال دارد و هیچ امتیازی ندارد. نخست آن که هیچ نسخه کهن حتی متأخری چشم آن کمان ابرو ضبط نکرده است. بر این پایه چه نیازی است ما چشم آن کمان ابرو ضبط کنیم وقتی در هیچ نسخه ای از دست نوشته های دیوان خواجه بزرگ چشم آن کمان ابرو ضبط نشده است؟ این چه نیازی است؟ به راستی بنده نمیدانم و در این باره بی تقصیرم. دو دیگر دست با کمان تناسب دارد. کمان رو به دست میگیرند. مرا چشمی است خونفشان ز دست آن، از دست او چشمی خونفشان دارم. امروزم که میگوییم از دست تو چه کنم، از دست او فریادش به آسمان بلند است. آن اندازه که از دست او اصطلاح و ترکیبی بسیار مشهور و پرکار و استفادهی فراوان دارد چشم ندارد. سدیگر چشم تکرار بی جاییست. مرا چشمیست خونفشان ز چشم آن کمان ابرو. از چشم او چشم من خونفشانه. خب یعنی چه؟ اما اگر بگوییم از دست او خون میبارم، معنای درستی است، ترکیب شناخته شده است. اما از چشم او چشمم خونفشانه یعنی چه؟ اصلا چه معنایی دارد؟ ما پیوسته از دست او میگوییم. همه این ادله ها به سوی هیچ دست نوشته ای به ما اجازه این کار را نمیدهد. خب ما برای چه بگوییم و بخوانیم و ضبط کنیم که مرا چشمیست خونفشان ز چشم آن کمان ابرو؟ خب این که کار علمی نیست، کار ذوقی است که هیچ اعتباری ندارد. کار قیاسی، ذوقی و پیش خود هیچ اعتباری ندارد. تنها از میان همه مصححان و دست نوشته های کهن یک نسخه چاپی این گونه ضبط کرده است. یک نسخه در برابر همه دست نوشته های چاپی و خطی. آن دست نوشته نیز تصحیح نخستین استاد روانشاد حسین پژمان بختیاری است که هیچ اعتباری ندارد، زیرا نسخه مهم و کهن دست کم سده نهمی آن را تایید نمی کند. حال که سخن بدینجا رسید این نکته را بیفزاییم که مصرع دوم بیت مطلع غزل 412 جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. قدسی، نسخه چاپی قدسی، قاآنی و یغما جندقی، حکیم فرزند وصال، جهان پر فتنه می بینم از این چشم و از آن ابرو. جهان پر فتنه می بینم، ضبط بسیار خوش، روان، از هر نظر ضبط سزاواری است. ولی هیچ نسخه کهنی ضبط قدسی و قاآنی و حکیم وصال را تایید نمی کند. این نکته را نیز بیفزاییم، از معاصران نیز نسخه چاپی استاد انجوی همان را ضبط کرده و به چاپ رسانده که قدسی و حکیم و قاآنی و یغماجندقی. درباره بیت سوم نیز عرض کردیم هلالی شد تنم، یعنی لاغر شدم، زیرا هلالی شد قدم اگر می بود. خب طبیعی بود، یعنی مثل هلال خمیده شدم. اینجا هلالی شد تنم و نه قدم، زیرا وزن اجازه می داد. به سادگی خواجه حافظ بزرگ می توانست بفرماید هلالی شد قدم، خوش ملودی ترم بود، اما تنها خمیدگی نیست. می‌فرماید از قصه و غم مثل هلال تکیده و لاغر شدم. در ذیل بیت پنجم هم عرض کردیم همه نسخه های کهن این گونه به چاپ رساندند و ضبط کردند که بر طرف چمنسارش، چمان و چمن، سزاوار نیست که سمنزار ضبط کنیم. دلائل متعدد را نیز به عرضتان رساندیم. زیاده از 6 امتیاز دارد که بر طرف چمنسارش. غزل 413، خط ازار یار که بگرفت ماه از او. ماه از او یعنی ماه از آن. از کدام؟ از روی چون ماه. در این غزل گاه تأکید بر روی از او باید انجام شود، گاه بر روی قافیه. در این غزل تأکیدها یکسان انجام نمی شود که از آغاز تا انجام بر روی ردیف یا بر روی قافیه، نه، اینجا متفاوت است. گاه بر روی ردیف باید تأکید شود، گاه بر روی قافیه، که در جای خود به عرض شما خوبان خواهیم رساند. سخن دیگری که در اطراف بیت دوم باید عرض کرد این است: ابروی دوست گوشه محراب دولت است، آنجا بمال چهره و حاجت بخواه از او. یک معنی را، یک اشاره و تأویل را دیروز به عرض شما خوبان رساندیم. تأویل دیگر، شرح دیگر، معنای دیگری که از این بیت فرا دست می آید این است که آنجا به مال چهره، بر ابروی دوست چهره به مال اساسا. این معنی را ما فرو گذاشتیم متاسفانه. ابروی دوست از آنجا که گوشه محراب سعادت و اقبال است، بر این پایه بر ابروی دوست چهره بگذار و از ابروی دوست همت طلب. درباره بیت سوم، این غزل از آغاز تا انجام کاملا تکلیفش مشخصه. نه برای پیری گفته است و نه معنای عرفانی حتماً سزاوار است درباره این غزل گفت. چه نیازی دارد حتما بتراشیم و تأویل کنیم؟ حافظ شاعری است با همه ویژگی های انسانی در سده هشتم. ای جرع نوش مجلس جمع، سینه پاک دار، اگر در حریم او بار میابی، در حریم او بار میابی، سینه پاک دار. کائینه ایست جام جهان بین که آه از او. نه، کاملا این اصطلاحات مشخصه. چرا ملموستر با این واژگان برخورد نمی کنیم؟ حافظ یک شاعر اجتماعی است. آری پاره از بیت‌ها از اصطلاح اهل نظر هم استفاده شده است، هیچ تردیدی نیست، اما نیازی نیست هر چیز را به جایی وصل کنیم. خوشا شیراز و از بی‌مثالش، شیراز عالم ملکوت، آب رکن‌آباد چشمه کوثر، چه نیازی است؟ شیراز شهر خواجه است، شهر حافظ است، بارها برای گلگشت و شادخاری به مصلا رفته است، در کنار رکن‌آباد روزها را به شادی گذرانده است. مصلا را عالم نمیدونم هفتم بگیریم، عالم ضرب خود انسانی تر، ملموس تر میشود ساده هم زندگی کرد، بیغل و غش. حتما باید یه چیزی به یک جایی وصل شود، خیلی انسانی تر، خیلی ملموس تر. خواجه حافظ 700 سال پیش کاملا انسانی زیسته است، ما در هزاره سوم هنوز به اینجا و اونجا چشم دوخته ایم. درباره بیت چهارم بسیار با یکدیگر سخن گفتیم و عرض کردیم اهل صومعه ام این ملودی خوشی ندارد، از نظر وزن اشکالی نداره، اما خوش ملودی نیست. کردار اهل صومعه ام ببینی کرد می پرست. بر این پایه مبتنی بر 16 نسخه بسیار کهن، 16 نسخه کم نیست، صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق ضبط کردند، ما نیز این گونه خواندیم. تنها از میان همه مصححان، تنها استاد خانلری صوفی مرا به می کده برد از طریق عشق، تنها استاد خانلری ضبط کردند. بقیه مصححان تو گویی که اساساً به این 16-17 دست نوشته هیچ التفاتی نداشتند. اگرچه مصراء کردار اهل صومعه ام کرد می پرست معنای بسیار دقیق و دلپسندی دارد، یعنی اهل صومعه، اهل زرق و ریا باعث شدند که من از توبه دست بشویم، می پرستی کنم، اینا باعث شدند که من راه حق رو نرم. الان ظاهر داریم معنا می کنیم. این دوده بین که نامه من شد سیاه از او یا از آن، از آنها. و عرض کردیم دوده پشتوانه بسیار کهنی هم دارد. 10 نسخه نیز دوده را تأیید می کند. اما دود به راستی معنای دقیقی از آن به دست نمی آید. دود خب معناش معلومه. این دودبین یعنی چه؟ یعنی کدام دود؟ دود را برای چه ببینم؟ درست است که در صومعه معمولاً به چند اعتبار که به زودی خواهم گفت پیوسته دود برمیخواست و دود زده بود و اهل صومعه و اهل دیر پیوسته امروز نیز جامه های تیره میپوشند، قالبا جامعه سیاه، اما دود تناسب دقیقی ندارد. دوده همچنان که دیروز عرض کردم اشاره به دودمان و خاندان و قبیله و خانواده و دسته و گروه و این معانی را از دوده میتوان فراچنگ آورد. کردار اهل صومعه ام کرد می پرست، یا صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق. این دو ببین، این که فقط و فقط استاد خانلری صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق، فقط استاد خانلری این مصرا رو به این شکل ضبط کردند و دیگران ضبط نکردند، تو گویی که به اعتباری حق با دیگران بوده است، یعنی حق با مصححان دیگر. چرا؟ اگر بخوانیم و ضبط کنیم مبتنی بر 17 نسخه که صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق، هیچ معنی منفی ندارد، بسیار معنا بلند، مثبت، معنوی. چه خوب که به میکده اونم از طریق عشق و عاشقی بار بیابیم. این معنای منفی ندارد، آن وقت با مصرع دوم تناسب ندارد. این دوده چرا نامه من سیاه شد؟ اگر به عشق رسیدم، اگر به مقام عاشقی رسیدم، آن هم به میکده که معمولاً میکده در دیوان خواجه باری کاملاً مثبت دارد، آن وقت این دود، حالا یا دوده، چرا نامه رو سیاه میکنه؟ برای اینکه صومعه ام این لغزش ملودی ترمیم بشه، مبتنی بر 3-4 نسخه این گونه میخوانیم: کردار اهل صومعه دل را تباه کرد. صومعه، این دیگه ام شنیده نمیشود. در نتیجه اجازه بفرمایید، چون دست نوشته ها به ما رخصت می دهد و پروانه می بخشد، در نتیجه این گونه بخوانیم: کردار اهل صومعه دل را تباه کرد. این مردم ریاکار، فریبکار باعث شدند که من از راه درست کرانه بگیرم. حالا این دوده، این گروه، این طایفه، دوده دقیقاً به معنی طایفه است و با صومعه بسیار تناسب روشنی دارد. این دوده بین که نامه من، اگر نام سیاهم، به سبب کار آنان است که از راه مستقیم منحرف شدم و اکنون نامه سیاه دارم. اما به روشنی در میابیم که صوفی مرا به میکده برد از طریق عشق، زهی سعادت، یعنی آرزوی سالک این باشد که به میکده بار یابد، آن هم نه از طریق هوس، از طریق عشق و به مرتبه عاشقی برسد. اینجا درست، خیلی هم معنا بلند، اما مصرع دوم را چه کنیم؟ کسی که به مرحله و مرتبه عاشقی برسد، نامش سیاه می شود. در نتیجه ضبط استاد خانلری که روانشان پیوسته شادمان باد، ضبط دقیقی نمی تواند باشد، با این دلایلی که به عرض شنوندگان گرامی رساندیم. سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن. این غم که بر ما مستولی شده به سلطان غم، سلطان غم بدین سبب است، غم چون سلطه پیدا کرده است، سلطه پیدا کرده است، احاطه بر من پیدا کرده است، بر این پایه سلطان غم. غم رو همانند سلطانی می داند که تمام مولکول‌های اندام سالک و عاشق را احاطه کرده است، همانند فرمان روایی که بر کشوری حاکم می شود. سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن. این غم هر چه میخواهد کوتاهی نکند. من بردم به باد فروشان پناه از او، به باد فروشان پناه بردم، دیگر بیمی نیست، پیوسته در پناه امید باد فروشانم، دیگر چه بیمی؟ همینجا عرض کنم 20 نسخه کهن شیطان غم ضبط کرده است. اتفاقا پشتبانه های سلطان غم و شیطان غم یک اندازه، تقریبا 20 نسخه کهن شیطان غم با کم و زیادش 20 نسخه کهن نیز سلطان غم ضبط کرده است. چه باید کرد؟ بند اعتقاد دارد غم در ادب ما، غم در عرفان ما ممدوحه، شادی نصیب خاطر شادی پسند دوست، من دوستدار درد و غمم، درد و غم غم نان مقصود نیست. بر این پایه غم که تا این پایه در ادب و عرفان قدر دیده است و بر صدر نشسته است، شیطان غم گفتن ترکیب دقیقی نمیتواند باشد. سلطان غم به راستی غم عشق، سلطان غم عشق، غم عشق مثل سلطانی همه جوارح من رو احاطه کرده است. خب چرا 20 نسخه شیطان غم ضبط کردند؟ به اعتبار من بردم به باد فروشان پناه از او، ما امروز هم میگوییم پناه به خدا از شیطان. این پناه خواجه عزیز ما از آنجا که ذوقی به بلندی آسمان داشته است، نتوانسته است از تناسب شیطان و پناه بردن به سادگی در گذرد. از دیگر سوی پیش خود اندیشیده است که آخر شیطان غم، این غم عشق مگر میتواند به شیطان اضافه شود؟ در چند نسخه سلطان غم ضبط کرده است. از دیگر سوی خواجه اساساً این طرفکاری ها را همه وقت انجام می دهد تا خواننده آثار خود را غافلگیر سازد. تا فردا، وقت خوش. ازار یار که بگرفت ماه از او، خوش حلقیست لیک بدر نیست راه از او، ابروی دوست گوشه محراب دولت است، آنجا به مال چهره و حاجت بخواه از او، ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک دار، کائنه ایست جام جهان بین که آه از او، کردار اهل صومعه دل را تباه کرد، این دوده بین که نامه من شد سیاه از او، سلطان غم هر آن چه توانت بگو بکن، من بردم به باد فروشان پناه از او. ساقی چراغ می به ره آفتاب دار، او برفروز مشعله صبحگاه از او. آبی به روزنامه اعمال ما فشان، بتوان مگر سترد حروف گناه از او. حافظ که ساز مجلس عشاق راست کرد، خالی مباد عرصه این بزمگاه از او. آیا از این خیال که دارد گدای شهر، روزی بود که یاد کند پادشاه از او؟